المصدقون والصابرون لكل ما أتانا به أبو صلى الله عليه وآله وأتابه وسيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك يا زهرا بعد كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلا وعين الحسين في هذه الأرض وعين الحسين في هذا اليوم وعين البصير تعجيل در فرج آقامون حضرت صاحب انشالله نطق ما به هدایت باشه انشالله عشق و سوز و آه و معرفت و محبت و صمیمیت اون لحظه به لحظه به آن با آن نسبت به ابا عبدالله زیاد بشه یه صلوات بلند بفرسته خب هفته پیش عرایز بنده نیمه تمام موند سلام نکن دیگه آج آقای نوروزی اومد تو ایشونم ریش سفید و بالاخره پیرمرد روزهای ایران خیلی خوب نبود که ایشون پایین بشینه من بالا بشینم بحث ما رسید به اینجایی که اموی ها بچه این مباحثی که ما میکنیم شاید مثلا ظاهرن یه مباحث تاریخیه واسه چند صد سال قبله ولی وقتی که پیشو میگیری میبینی که خیلی از مسائل روز ما پیوند خورده با همین تاریخ اگر کسی مسائل اجتماعی و مسائل سیاسی رو بدون نگاه به تاریخ تحلیل کنه این تحلیلش تحلیل دقیقی نیست مثال میزنم مثلا راجع به مسائل اقتصادی مثلا یکی میاد میگه من اقتصاد مثلا لیبرال رو اعتقاد دارم خب این که اون اقتصاد تو چه فضای تاریخی شکل گرفته هیچ اعتنایی بهش نکن هیچ انگار که در یک خلأی نشسته و بخواد یک دستوری بده مثلا میگم شما یه غذایی میپازی این خانم با دقت کنید میخوانم این حرفا به چه درد ما میخوره شما یه غذایی میپزید این غذا خب دستوری داره مثلا میخواید قیمه بپزید دستوری داره دستور مشخصی داره اما اگر شما بدونید مثلا لپش لپه ایرانی آذرشهر نیست اون دستور رو یه جور دیگه ای اجرا میکنی اگر مثلا لپه شما باید نیم ساعت یه ساعت بذاری تا بپزه لپه خارجی رو باید مثلا یک و هفت هشت ساعت بذاری یا نه نخودش اگه نپزه میگی باید نمک قاطیش کنم تا این بپزه اینو چرا شما دستورتو تغییر دادی؟ چون نگاه کردی به عقبه و پیشینه این موادی که به دست تو رسیده این لپه و برنج و به اون که مثلا شما برنج هندی رو یه جور میپزی برنج ایرانی یه جور دیگه میپزی هر جفتش برنجه اما چون اون یه عقبه‌ای داره یه پیشینه‌ای داره برنج هندی برنج ایرانی یه پیشینه دیگه‌ای داره یه تاریخ دیگه‌ای داره یه سرگذشت دیگه‌ای داره نتیجه‌ای که تو میگیری برای امروز دیگه نتیجه متفاوتیه ما معمولا تصمیماتی که میگیریم چه در عرصه اخلاقی، چه در عرصه سیاسی، چه در عرصه اجتماعی، در هر عرصه‌ای بدون توجه به تاریخ اون قضیه این تصمیم رو میگیریم. مثلا دونستن تاریخ خیلی مهمه توی شکلگیری شخصیت انسان، در شکلگیری نگاه انسان، در شکلگیری اندیشه انسان. خب پس این بحث‌های تاریخی که ما می‌کنیم قصه نیست. این بحث‌های تاریخی همه هویت یک انسان رو می‌سازه. نوع برداشت یک کسی از تاریخ شما تفاوت‌هایی که از بین آدم‌ها، بین اندیشمندها، بین روشنفکرها و سنتی گراها خب اینا وقتی میری بهشون رجوع میکنیم این نوع برداشتشون یا اصلا نگاه تاریخی نداره یه گروهش یا اگر داره نگاه تاریخی متفاوتی داره یا تاریخ رو بدون اتصال به هم دیده یا در اتصال به هم دیده خب مثلا ما تاریخ اروپا رو همیشه تازه اونایی که خیلی دیگه اهل فکرن و اهل اندیشیدن و اهل تحلیلن، تاریخ اروپا رو که بحث میکنن، شما اصلا نمیبینی که سخنی از اموی ها درش باشه، سخنی از تأثیری که بنی امیه در اروپا و در غرب گذاشتن در این تاریخ باشه. حال اینکه نمیشه اصلا بدون در نظر گرفتن نقش بنی امیه و همین قاتلین سیدالشهدا، چون اینا ما امام حسینی هستیم دارم میگم، ما میخوام این قاتلین سیدالشهدا تصور نکنید در کربلا تموم شد. و اگر میگن کل و ارزن کربلا و کل و یوم ناشورا، یه وجهش اینه که اینا چون قاتلین زنده هن. اون قاتلین هنوز کمر به قتل مرام و مسیر سیدالشهدا بسته، اون که تموم نشده که، یزید که تموم نشده که، حقیقتا هم تموم نشده ها، نه به تشبیه و آرایه، نه همون امتدادو دارن میرن، فقط مأموریتشون تو کربلا به یه نتیجه‌ای رسید، اونم در باطن شکست خوردن، در ظاهر یه پیروزیایی به دست آوردن، خودشون هم حتی در ظاهر هم اقرار به شکستشون میکنن. خب این که اتمام پیدا نمیکنه، تموم نمیشه ادامش، خب ولی از شرق رانده شدن، عباسی اومدن اینا رو بیرون کردن، شکست خوردن، تموم شد، نه رفتن در غرب شروع کردن. خب در غرب چه کردن؟ اومدن همونطور که در شرق و در اسلام و در آسیا یک اسلام تلفیقی و یک اسلام نوساخته خودشون، نه اسلام ناب پیغمبری، نه یه اسلام، حالا به تعبیر امروز بگیم مثلا اسلام آمریکایی، به تعبیر اون وقت بگیم اسلام اموی، یک اسلام اموی در شرق ساختن، در آسیا ساختن، همین تجربه رو در اروپا تکرار کردن، در غرب هم اومدن یک مسیحیت اموی ساختن، یک مسیحیت نو ساخته با تفکرات لیبرال، تفکرات سکولار، تفکرات مدرنیته که خودشون داشتن، و در اون تفکرات فقط طبیعت و ماده اهمیت داشت، اون رو بنا کردن. خب برای اینکه اینو به نتیجه برسونن باید چه کار کنن؟ هم اینا رو من گفتم و سریع ازش رد میشین. خب باید از اسلام عبور کنن، اسلام جاذبه داره، اینا رفتن توی اسپانیا، اموی ها رفتن ولی گرایش مردم به اسلام و به تشیع بیشتر شده، باید از اسلام عبور کنن، باید از اسلام تنفر ایجاد کنن. از یه طرف چه میکنن؟ میان بین مسیحیان و مسیحیان و مسلمان ها شکاف میندازن، میان شروع میکنن اذیت و آزار اذیت و آزار مسیحیان اسپانیا به اسم اسلام، میکشتن، اذیت های بیرحمانه میکردن. بعد تصویری که مسیحی ها از اون اسلام میگرفتن اسلام داعشی بود، میگفتن اسلام مثل الان که بعضی میگه اسلام میگه داعش. خب این شکاف ایجاد میکرد بین مسیحیت اون زمان و مسلمونا. حالا عرض میکنم که اینا سالهای سال کنار هم بودن، یه جایی به بعد بین اینا اختلاف افتاد، پس معلومه یه کسی اومده این وسط یه شیطنتی کرده که این ارتباط و اتصال و همنشینی به هم خورده، این دوستی به هم خورده. بین اینها اختلاف مینداختن. ماحصل این اختلاف، علاوه بر این که شکاف بین مسلمان‌ها و مسیحی‌ها می‌شد، علاوه بر این که اسلام زدایی بود، علاوه بر این که جاذبه اسلام و جاذبه قرآن و جاذبه اهل بیت و شیعه همه اینا رو از بین می‌برد، چون این تفکیک‌های شیعه و سنی مال الان، اون موقع که این تفکیک‌ها به این معنی اصلا وجود نداشت، علاوه بر این که این جاذبه اسلام رو از بین می‌برد، مسیحیان، توده مسیحی، مردم مسیحی رو گرایش می‌داد به سمت اون مسیحیت نوساخته‌ای که اموی‌ها ساخته بودن، چون این خودشون تنها می‌دیدن. خب حکومت که دست مسلمان‌هاست، اینا هم دارن آزار و اذیت میشن، به کی پناه ببرن؟ میگفتن در شمال اسپانیا حکومت مسیحی است، میرفتن دست مساعدت و دست کمک و طلب کمک پیش اون مسیحی‌ها دراز میکنن. چه اتفاقی میافتاد؟ اون مسیحیت نوظهور، اون مسیحیت اموی، اون مسیحیت خودساخته امویان به پشتوانه مردمی قدرت میگرفت. و حالا که قدرت گرفته بود، این توانایی رو داشت که متن اروپا بزنه، به دل اروپا بزنه، بره با مسیحیت اصیل و متمدن اروپایی درگیر بشه. اون چه که اموی ها دنبالش بودن دیگه، اموی ها دنبال این بودن که به دل اروپا بزن. با پرچم اسلام نمیتونستن بزن، یک اسلام جاذبه داشت، به ضرر خودشون تمام میشد. دو، اصلا شورش های ضد اموی انقدر زیاد بود که بقای اینها به خطر بود، بنابراین اینها باید با یک پرچم مسیحی وارد اروپا میشدن. اونتا نه پرچم مسیحی اصیل متمدن اروپایی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، نه، یک مسیحیت نوساخته مثل اسلام نوساخته در آسیا، مثل اسلام معاویه، اینجا مسیحیت معاویه. خب این باید قدرت میگرفت. با این شکافی که بین مسلمون ها و مسیحی ها مینداختن، مسیحی ها پناه میبردن به این ایالت نوظهور مسیحی، مردم مسیحی پناه میبردن به این دولت نوظهور مسیحی، این دولت قدرت و قوت میگرفت. و حالا ما بعدها این واژگانی که گاهی به گوشمون خورده، جنگ های صلیبی، این از کجا شکل گرفت؟ چرا جنگ های صلیبی شکل گرفت؟ یکی از منشأش اینجاست. نمونه هایی رو عرض کنم خدمتتون از شکافی که اینها بین مسلمون ها و مسیحی ها مینداخت، بین توده. اینا رو میگم چون به روز خودمونم میخوره ها، این که باید مراقب باشیم ماها دوچار دو قطبی نشه، کشورمون، مملکتمون دوچار دو قطبی نشه. چون همین اتفاقی در اروپا افتاد و امروز به ما رسیده، همین اتفاق در تاریخ ما دوباره رقم میخوره. ببینید، این اونجایی که هفته پیش قطع شد ادامه میدم. میگه در میان زندانیان یه سری اموی ها، یه سری زندانی مسیحی دستگیر کرده، مسیحی رو زندانی کرده بودن. در میان زندانیان چند دوشیزه مسلمان بودند. از مادران مسیحی در میان زندانیان چند دوشیزه مسلمان بودند. از مادران مسیحی و پدران مسلمان. ببینید، یعنی اون موقع اصلا مرد مسلمان، زن مسیحی با هم زندگی میکردن، اصلا اختلافی نداشتن. اما چه اتفاقی افتاد؟ میگه اینا چند تا دختر بودن، مادرشون مسیحی، پدرشون مسلمان. از آن میان دوشیزه‌ای سخت زیبا بود به نام فلورا. برای آنکه آن دختر باکره دقیقاً بتواند تمثیلی از مریم باکره در ذهن مردم عوام مسیحی در اسپانیا، به خصوص شمال اسپانیا شود، درباره طهارت و پاکی او نیز داد سخن داده شده بود. یعنی براش داستان پردازی میکنن، واسه یه دختر مسیحی باکره داستان پردازی ها میکنن، از زیباییش، از تقواش، از پاکیزگیش، که بتونن از اون استفاده سوء کنن. تاریخ مینویسد فلورا در عین زیبایی دوشیزهی پرهیزگار بود و پنهان از برادر بزرگش که مسلمانی سخت پایبند به اسلام بود به کلیسا می رفت. این اون موقع دیگه نمیتونستی تو مسیحی باشی، داداشت مسلمان باشه، خود مسیحی باشی. تموم شد اون تاریخی که مسلمان و مسیحی ها کنار هم دیگه زندگی می کردن. سپس از خانه پدری گریخت، از خانه باباش فرار کرد و برادرش همه جا دنبال او گشت و نیافتش. پس از چندی به خانه بازگشت و برادر را گفت که مسیحی شده است. به داداشش گفت من مسیحی شدم. میخواد دیگه بگه اینا ببین چقدر دیگه مسیحی ها مبارز و قوی شده بودن. بدون ترس از داداشش سینه‌شو سپر کرد، گفت چیکار داری، من مسیحی شدم. تهدید و تنبیه برادر سودی نبخشید. تا قبل از این کسی مسیحی ها رو تنبیه نمیکرد، تهدید نمیکرد که چرا مسیحی هستی، ولی از یه جایی به بعد دیگه هر کی مسیحی بشه تهدید و تنبیه داره. عاقبت او را به نزد قاضی برد و گفت که خواهر نادانش گمراه شده و به مسیحیت گرویده است و پیامبر اسلام و دین او دشنام میدهد. یه فلورا پیغمبر فحاشی میکرد و به اسلام. با این اعتراف در زمره مرتدان در میآمد و قتلش واجب میشد و قاضی مقرر داشت که او را بزنن، یعنی شکنجه کنن، بدین امید که به راه ثواب بازگردد. دختر ضربه های تازی، ببین چه اسطوره ای از این ساختن، دختر ضربه های تازیانه را تحمل کرد. آنگاه مثل اینکه گاهی اینکه این دستگیر شده و این دختری بوده، همه اینا هستا، ولی این اسطوره سازیه. مثل اینکه مثلا میگن طرف توی زندان اعتصاب قضا کرده، بعد وقتی از زندان میاد بعد پر میشه فضای مجازی و توییتر و به حمایت از فلانی که اعتصاب قضا کرده چه یه اسطوره. بعد یهو از زندان آزاد میشه، میبینی که از ما مثلا سرحال تره. آنگاه او را که سخت ناتوان شده بود به خانهش بازگردانیدن. فلورا چند روز صبر کرد، چون شفایاف شبی از خانه گریف و بیان که بداند به کجا میرود برفت تا به خانه شخصی مسیحی پناه برد. بعد میگه اونجا چه اتفاقی باستش افتاد، چه سختی های کشید، اون شخص مسیحی بهش نگاه سوء داشت. فلورا پس از چندی با آن که خطر رویارویی او بود به اسپانیا برگشت، به قرطبه. در حقیقت قرطبه شهری بوده که حکومت اموی در اونجا پایتختش بود در اسپانیا. در حالی که خود را برای کشته شدن در راه دین خیش آماده کرده بود که بره به شهادت برسه، فلورا به کلیسا پناه برد. دوشیزه دیگری نیز به نام ماریا به همان کلیسا پناه برده بود. میخواد بگه فکر نکنید یه نفر بوده ها، نه، ده ها دختر همچین شرایطی داشتن در جامعه اموی. آن دو دوشیزه تصمیم خود را گرفتن و هر دو به سرای قاضی رفتن. فلورا به قاضی گفت که او دختر مردی مسلمان است ولی مسیحی شده. گفت من بابام مسلمونه ولی مسیحی شدم و مسیحیت معتقد است و اعتراف میکند که مسیح خدای بر حق است و محمد بر باطل است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ماریا نیز از اعماق قلب خود تأکید کرد که عیسی آفریدگار حقیقی است و اسلام دین شیطان است. قاضی حکم به زندانی شدنشان داد. قاضی کوشید آن دو دختر را اندرز داد، ولی آن دو همچنان بر سر حرف خود باقی ماندند و زبان از طعن و سب یعنی فحش باز نداشتند. عاقبت قاضی حکم به اعدامشان داد. دقت کن، تموم نمیشه که این ماجرا. حرکت میگه آن دو را به میدان اعدام بردن. ببین چه تصویر سازی میکنه. اون دو تا دختر آن دو با حرکت دست صلیب رسم نمودند. ببین چه هنرمندانه داره از این دو اسطوره میسازه. و در آنجا سرشان را قطع کردند و پیکرشان را به رود انداختند. باز ببین ماجرا رو تموم نمیکنه. این تراژدی به قول معروف خیلی جانکاهو. مسیحیان توانستند تنها پیکر ماریا را بیابند. اون پیکر فلورا دیگه رفت با آب و گم شد، ولی دو تا سر داشتن یه پیکر و با هر دو سر به خاک سپردن. فلورا بعدن در زمره قدیسان در آمد. خب همه اینو خوندم تا به این عبارت. عبارت کلیدیه. این عبارت به این کار اینها میگفتن اون موقع، میگفتن شهادت طلبی. یه نفری که میره خودشو معرفی میکنه، میگه مسلمونم، به پیغمبرتونم فحاشی میکنم، جلو چشتونم فحاشی میکنم، به دینتونم فحاشی میکنم، میخواد اعدام کنید. خون من باعث میشه که این تفکر من آبیاری بشه. بعد میگه شهادت طلبی در آن دوره یعنی لعن و طعن و توهین به پیامبر اسلام به قصد اعدام شدن به وسیله دستگاه اموی. این عبارت کلیدی اینه. این نوع شهادت طلبی ابزاری در دست سیاست اموی، نه اقدامی علیه حاکمیت اموی بود. یه خودشون هستن این فضا رو و این پازل رو چیده بودن. خودشون همه این فضا رو ایجاد کرد. خودشون اذیت میکردن، خودشون اعدام میکردن، خودشون قدیس میساختن. یعنی این تاریخ که علیه امویه، خودشون علیه خودشون ساختن. چرا علیه خودشون ساختن؟ چون این لباس اموی و این لباس اسلامو قراره چند وقت دیگه تحویل بدن برن یه جای دیگه. این اصلا باید تخریب بشه. مثل خونه ای که بخوای بسازی کلنگی باشه، خودت باید بکوبیش بسازیش. خودش داره میکوبه و میسازه. چطور؟ با شکاف بین مسیحیان و مسلمون ها. چطور؟ با استفاده. بعد این عبارت جالبه، این عبارت جالبه، ببینید. میگه که امویان در پیجویی راهبرد خود مبنی بر کینه آفرینی در قلوب مسیحیان و انباشت کینه در ایالتهای مسیحی نوظهور، تعدادی از کشیشان مسیحی را سر بریدند و دستور دادند تا آن سرهای بریده را به روی هم ببین چجوری انزجار ایجاد میکردن، چطور باعث این میشدن که دیگران از اسلام به شدت منزجر بشن. میگه دستور دادن تا آن سرهای بریده رو، سرهای اون کشیشای مسیحی رو به روی هم بچینن و مأموری از آن سرهای خونین بالا برود و فراز آنها از آن بگوید. مثل این انزجاری که گاهی داعش سر میبره، بعد شروع میکنه الله اکبر گفتن، حالت از اون الله اکبر به هم میخوره. میگه با مسیحا نگاه میکنن، میدن روحانیانشون، بگو پیرشون، معتمدینشون، کشیشهاشون از اون طرف، از یه طرف دیگه دخترهای جوونشون اینها رو سر میبرن. کیا؟ مسلمونا. یه انباشتی از سرها، به تصور کنین تاریخ رو، یه انباشتی از سرها ایجاد میشه. بعد مؤذنشون میره بالا شروع میکنه میگه الله اکبر با صدای خوب. اگر گوش شنوایی آن روزها در شرق وجود داشت، از فراز آن معزنه خونالود و از مزار قربانیان مسیحی و از گلوی خونالود ماریا و فلورا صدای طبل‌های جنگ‌های صلیبی را می‌شنید که به عنوان انتقام به خروش آمده بود. میگه بقیه مردم این بلا را سرشون نمی‌آوردن، یا دخترای جوون رو این بلا را سرشون می‌آوردن، یا کشیشای مسیحی که تحریک کنند یا بیشتر تحریک کنند احساسات توده مردم مسیحی رو که این اختلاف بیشتر بشه. خب اینها چه اتفاقی می ببینید؟ اینا حالا اینا مثلا جمله های یه خطیه، ولی چند صد سال تاریخه، یعنی خیلی هم ساده نمیشه مثلا بگیم این اتفاق افتاد. ولی ببینید چه آثاری، مثلا یکی از آثارش میگه اینا قدیس میشدن. وقتی قدیس میشدند، قدیس ها کم کم در متن اون اروپای اصیل که اصلا این اروپای این مسیحیت نوظهور رو قبول نداشت، اروپایی که در فرانسه بود، در آلمان بود، در ایتالیا بود، مسیحیت متمدن که هیچ ربطی به اموی ها هم نداشت، اونا هم دچار تحریف بودن اما ساخته دست اموی ها نبودن. ولی این وقت چون قدیس سازی می شد، این قدیس ها به قلوب مسیحیان مرکز اروپا هم راه پیدا می کرد و ارتباط و اتصال این دو مسیحی بیشتر می شد. اینا به هم نزدیک می شدن، به هم قرابت پیدا می کردن، از هم خوششون می اومد و این یعنی نفوذ تفکر مسیحیت اموی در متن ده و قلب مسیحیت متمدن و اصیل اروپایی، همون تفکری که تو اسلام هم رایج دادن، اسلام اموی، که خیلی از باورها در طول تاریخ اینها رو اموی ها ایجاد کردن. در اروپا هم همین کارو کردن، در مسیحیت هم همین کارو کردن و نزدیک داشتن یواش. همه این حرفا برای چیه؟ این حرفا داریم میگیم اروپا اموی ها چطور اروپا رو استعمار کردن، چطور اروپا رو استخدام خودشون کردن، چطور اروپا رو تسخیر کردن. ببینید چطور گام به گام با بازیگری و با جنگ نرم این کار رو انجام داده. بعد میبینیم کجا نشون میده اینو که بهش الان این عبارت که عرض کنم شما برات جالب میشه. مسیحیتی که در صدر اسلام هیچ مخالفتی با پیغمبر و مسلمان ها نکرد، اصلا در مسیحیت باب نبود سب اسلام، فحش اسلام، اصلا در مسیحیت باب نبود توهین پیغمبر. شما در صدر اسلام اون موقع که پیغمبر هیچ کس و کاری رو نداشت، وقتی که هنوز حتی این اموی ها مسلمون نشده بودن، فتح مکه اتفاق نیفتاده بود، وقتی که اینها رفتن پیش پادشاه حبشه، اینا دیگه شما همه تون میدونید، یه حکومت رسمی، یه حکومتی که حالا حکومت هم اسمش نبود ولی بالاخره ساکنان رسمی و قدیمی عربستان بودن، تجارت داشتن، رفت و آمد داشتن، اینا میرن پیش پادشاه حبشه میگن یکی اومده به اسم محمد چنین میگه و چنان میگه و میخوان حالا مسیحیت رو تحریک کنن که شما آخرین دین هستید، یه کسی اومده ادعای دین جدید داره، بیاید باهاش مقابله کنید. پادشاه حبشه چیکار میکنه؟ بعد اینا پناه، مسلمان ها پناه برده بودن به حبشه دیگه، میخواستن اینا آواره بشن. پادشاه حبشه همه مسلمان ها رو امنیت میده، همه رو پناه میده. این مسیحیت که این شکلی بود، مثل یهودی ها نبودن، این مسیحیت که اینطور بود، پناه میداد مسلمان ها رو در صدر اسلام. تازه یک کسی اومده ادعا، چرا؟ چون مسیحیت مبشر پیغمبر آخر الزمان بود، اینا دنبالش بودن، اصلا تعارضی نداشتن. مسیحیتی که در صدر اسلام حتی حاضر نشد تا پیغمبر مباهله کنه. وقتی داستان مباهله رو شنید گفتم بیا نفرین کنیم همدیگه رو، اما این مسیحیت به پاش که رسید جا زد، چون میدونست اون حقه و این جا زدن به نفع اسلام تموم میشد. یعنی حرکات مسیحیان به نفع اسلام بود. مسیحیتی که وقتی اسلام وارد اسپانیا شد، این مسیحا همشون مسلمون شدن، عمده مردم اسپانیا از مسیحیت مهاجرت کردن و مسلمون شدن، قبل از اینکه اموی ها این سیاستشون در اسپانیا توسعه بدن. اینا پس اسلام برای مسیحیت هیچ دافعی نداشت، اتفاقا مسیحا استقبال میکردن. چه اتفاقی افتاد بعد از حدود 300 سال؟ مسیحیت تبدیل شد به این که اگر میخواهی یک مسیحی خوب باشی، باید لعن و سب کنی اسلام و پیغمبرش رو و شهادت طلبی کنی و خون خودتو بدی. چین شیطنتو کرد و این شکاف رو انداخت و جاذبه اسلام رو از بین برد و مسیحیان رو از اسلام دور کرد. اموی ها این کار رو کردن با گذشت 300 سال. چرا؟ چون قرار کم کم با شعار مسیحیت و آزادی اسپانیا از دست مسلمان‌ها مهاجرت کنن اموی‌ها به مسیحیت و قدرت خودشونو در اروپا حفظ کنن به اسم مسیحیت. اون مسیحیت قبلی به درد اموی‌ها نمیخورد. اون مسیحیت قبلی تا پیغمبر حرف میزد اینها ایمان میوردن، اینها گرایش داشتن، استقبال میکردن عمدتاً، اصلا درش سب و فحش نیست. اما در اینجا میبینی مسیحیان به جایی میرسن که فحاشی میکنن. این شکاف رو خود اموی ها ایجاد کردن تا یک مسیحیت نوظهور ایجاد کنن و به اون مسیحیت خود ساخته خودشون مهاجرت کنن و کم کم به متن اروپا نفوذ کنن. خب عرضم تمام، وقت گذشت. فقط اینو بگم که مقدمه باشه برای هفته بعد، بدونید چقدر ما ناگفته هایی از تاریخ و ناشنیده هایی داریم. اینها علاوه بر این شکافی که بین مسلمون ها و مسیحی ها انداختند و اون دولت نوظهور رو تقویت کردند و اسلام زدایی کردند، علاوه بر این اقدامات دیگه هم داشتن. از جمله این اقدامات این بود که تور می کردند مردم اروپایی بیدین رو. اون موقع سالها بود که مسیحیت در اروپا بود، تمدن پیدا کرده بود، اما هنوز افراد و گروه هایی در اروپا بودن مثل وایکینگ ها. ما فقط اسمش رو شنیدیم، کارتونش هم شنیدیم، بعد اگه بگی وایکینگ ها به بنی امیه چه ربطی داره تعجب میکنیم. وایکینگ ها نیروهای دریایی بت‌پرست بودن که هنوز مسیحی نشده بودن، ادیان ابتدایی داشتن و اینها بهترین ظرفیت برای اموی ها بودن تا اینها رو مسیحی کنن، اما نه مسیحی متمدن، مسیحی اموی. اینها از راه دریا به فرانسه، به آلمان، به ایتالیا و بعد به اسپانیا حمله کردن. اموی های معاویه صفت و رند اینها رو دیدن و تور کردن. علاوه بر واکینگ ها کسای دیگه ای هم بودن، مثل حالا اسماش ساکسون ها، انگل ها یا آنگل ها، این که میگم تاریخ بدونید میگی مرگ بر انگلیس، این انگلیس از همین انگل ها یا آنگل ها میاد که مردمی اصلا غیر متمدن بودن، غیر دیندار بودن، هنوز رو ادیان ابتدایی بودن، اهل بگیر و ببند و بکش و غارت بودن و اینها اولین، اینها بودن که اولین حکومت رو در انگلستان ایجاد کردن. اینا به تور کی افتادن؟ به تور اموی ها افتادن و مسیحی شدن. صلوات بفرستید.